اما شما هم نظرتون رو به 3610 اعلام بفرمایید. بریم سراغ گزارش سومون. اخیراً وزیر بهداشت در خصوص شفافیت در حوزه دارو گلایه‌هایی رو مطرح کرده که همکارم زهره اکبرنژاد در این موضوع بهش پرداخته.
این یکی طلایی بودنش جالب به نظر نمیرسه. همون امضاهایی که پای مجوزها زده میشه برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه غذایی. نگرانی از امضاهای طلایی اونقدری بوده که به صحبت‌های وزیر بهداشت هم کشیده شد.
نباید کسی برای مجوز و برای یک سرتیفیکیت هزار تا پیش و با پیش رو طی کنه و آخرام بهش ندیم و بدیم به کسی که یه پله به ما نزدیک‌تره.
وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود و من این رانت را جمع خواهم کرد. سراغ برخی از فعالان صنعت دارویی کشور رفتیم، از اونجایی که بیشترین بحث درباره املایی به حوزه دارو مربوط میشه. دکتر رادمنش و دکتر جهانبخش از مدیران عامل شرکت‌های بود دارویی کشور مهمترین سوء استفاده رو مربوط به رانت اطلاعاتی میدونن.
عدم شفافیت وجود داره در ورود دارو به فهرست دارویی کشور، در اطلاعاتی که قبل از انتشار عمومیش افراد یا نهادها یا شرکت‌های از اون مطلع هستن. اینها همون مصداقی از نظر امضای
کجا دیده میشه؟
یه خبره، مثلا فلان محصول وارد نشده تو کشور، تولید نشده، بعد که تو اون کمیسیوناشون مطرح میشه این خبر به هر شرکت فوریتی برسه، اولین کسی که این رو بشنوه وارد کنه اون بیشترین سود رو خواهد برد دیگه.
نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو هم گفت فرایندهای تصمیم گیر در سازمان غذا و دارو احتمال سوء استفاده و سوء تفاهم رو فراهم میکنه. معینی زندی:
چرا ما مکانیزمی نداریم که امکان این سوء استفاده ها کم بشه؟ نتیجه کمیسیون های قانونی رو بلافاصله بعد از برگزاری اعلام کنم.
دیدبان شفافیت و عدالت هم گزارشی در این باره منتشر کرد. مسئول کارگروه داروی دیدبان به ما گفت نظام دارویی دست یک عده خاصه. آقای جلواتی:
هر موقع که بحث تفاوت قیمت ارز پیش میاد این خیلی شدت پیدا میکنه. میزان ارز بیشتری متاسفانه به جاهایی داده میشه که اصلا ضرورت نداره، صرف واردات غیر ضروری میشه، یا اینکه قسمت عمدهش هم میره سمت چند برابری قیمت یا اورپرایس. نظام دارویی کشور دسته یه عده خاصه. مثلا الان در کمیسیون قیمت گذاری برای میگه من فلان دارو فلان قیمت گذاری کردم، نمیگه من 12 برابر یه داروی دیگه قیمت گذاریش کردم. اینها باید جلوش گرفته بشه. سال 96 برای مواد اولیه دارویی 530 میلیون دلار تخصیص داده شده و همین هم ضرورت کشور بوده. متاسفانه در سال 97 1.4 میلیارد دلار دارویی که تا 400% نیاز کشور رو میتونیم تامین کنیم، یعنی صادر کنیم، وارد کردن. تجهیزات پزشکی همین اتفاق افتاده، مواد اولیه غذا اتفاق افتاده. در 97 64.48% بیشتر از سال 96 ارز تخصیص داده شده. بخشای دیگه کشور مثل گمرک، بانک مرکزی، سازمان صنعت معدن تجارت تخصص در حوزه دارو ندارن، به راحتی از کنار این میگذارن. ترس این که مبادا جریان‌های پشت پرده دارویی بیان کمبود تصنعی ایجاد کنن در داخل کشور، میترسن که وارد این موضوع بشن.
اینطور که نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی میگه چند مسئله شده زمینه سوء استفاده با امضاهای طلایی. ناصر ریاهی:
انقدر مقررات پیچیده و بعد اجرا میشه از اون طرف همین مقررات پیچیده و مبهم، فرایندهای ناروشن اداری، خوب اینا زمینه ایجاد میکنه. مهمترینش هم چند نرخی بودن ارز. پشت در بسته تصمیم میگیرن، تصمیمای متناقض وجود داره، یا بالاخره مسئولن و سازمان هستن، منافع سازمانش رو باید در نظر بگیره، بودجه کافی نداره غیره. بقیه هم مثلا از شهرستان، از دانشگاه، از هر جا میاد، نه آشنایی داره احتمالاً زیاد، نه وقت داره، دیر میاد، زود میخواد بره، کار دیگه داره و تمرکز روی مسئله نداره.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی هم میگه مشکل فراتر از وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست.
کلانه اصلا اینطوری نیستش که مثلا در سازمان غذا و دارو باشه یا در وزارت بهداشت یا هر جای دیگه.
مسئول کارگروه داروی دیدبان شفافیت و عدالت هم نبود شفافیت رو زمینه بروز سوء استفاده ها اعلام میکنه. جلواتی:
اون سامانه ای که در سازمان غذا و دارو هست شفاف نیست، هر چند وقت یک بار به اسم روزآوری از مسیر خارج میشه به نام سامانه تیتک، که اصلا شفافیت باید از تیتک شروع بشه. سامانه هنوز در مرحله پیمانکاریه ولی متاسفانه در وزارت بهداشت اجراییه، سروراش بیان در وزارت بهداشت قرار بگیرن، اختیاراتشو از دست پیمانکار خارج کنن.
پیگیری های دو روزه ما از سازمان غذا و دارو درباره مصادیق امضاهای طلایی به مصاحبه با مدیر کل روابط عمومی این سازمان منتهی شد. آقای شایبی گفت این نگرانی از امضاهای طلایی به علت کشف مصادیق سوء استفاده نبوده و مشکل نبود شفافیت هم برطرف شده.
این شفافیت‌ها صورت گرفته.
کدوم بخش بوده؟
مثلا ما کمیته‌های فنی یا کمیسیون‌های قانونی ما نتایج ثبت و ضبط کسی الان به صورت هم تصویری هم صوتی ثبت و ضبط میشه و هر دستگاه نظارتی میتونه بیاد اینا رو کنترل بکنه. بحث فقط نگرانی از شفافیت هست و اینکه کارها به درستی انجام بشه.
آقای دکتر نمکی که از امضاهای طلایی در حوزه غذا و دارو ابراز نگرانی کردن، ناشی از کشف موارد مشکوک نبوده؟ یعنی
تا اونجا که من اطلاع دارم خیر.
وزیر بهداشت بارها از سوء استفاده و رانت در سازمان غذا و دارو ابراز ناراحتی کرده بود و حتی در صحبت‌هاش به سابقه خودش در مدیریت کارخانه‌ها و هلدینگ‌های دارویی هم اشاره کرده بود و در جدیدترین اظهار نظرش از عملکرد سازمان غذا و دارو در شفاف کردن فرایندها و از میان بردن زمینه‌های سوء استفاده قدردانی کرده بود و اینطور که اعلام شده از نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس هم خواسته شده در کمیسیون‌های تصمیمی در سازمان غذا و دارو که شایبه امضاهای طلایی در اونها میره شرکت کنند.
نظراتتون رو به 3060 اعلام بفرمایید یا علی‌مرادتون.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا همراهان بخش دوم برنامه های رادیو معارف. آمدیم خدمت شما به لطف خدا اولین شنبه بعد از ماه مبارک رمضان. انشاءالله که هر جا هستید هفته خوب و پربار در پیش رو داشته باشید، با سلامتی، خیر، عافیت، برکت، اتفاقای خوب، خبرهای خوش و خلاصه هر آنچه که خوبی است برای شما باشد. عرض کنم محضر مبارک شما که شنبه 18 خرداد ماه 4 شوال هست. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی که تهیه کننده پخش هستند، محسن مهابادی که صدا بردار هستند و محمد حسین آزمایی که در قسمت هماهنگی خدمتگزار شما هستند. این بخش از برنامه ها رو آغاز میکنیم و در خدمت شما هستیم تا دیگه با برنامه پنجره، بررسی اقامه نماز جماعت در مدارس موضوع پنجره هست. 9:10 برنامه تحت عنوان روایت رهبری پخش میشه که به رحلت حضرت امام رحمت الله علیه و ماجرای انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی میپردازه. 9:30 دقیقه با صبح روشن همکاران من همراه شما علاقمندان خواهند بود. بعد از صبح روشن 55 دقیقه همراه میشیم با برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. 11 آخرین رویدادهای معارفی رو خواهیم شنید. 11:15 دقیقه با موضوع طب سنتی در برنامه شفا همراه میشیم. 11:35 دقیقه نشانی به موضوع خرافه و خرافه گرایی میپردازه با توضیحات و سخنان حجت الاسلام محمدی. و خداحافظی ما با شما 11:50 دقیقه برنامه برای بید هست با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. انشاءالله که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه و ما رو با دیدگاه خودتون بیشتر راهنمایی کنید. 8:40 دقیقه بریم سراغ برنامه پنجره و 22 دقیقه با این برنامه همراه باشیم.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبتی این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من توی محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. امروز با یکی دیگر از برنامه‌های پنجره در خدمت شما هستیم. این بار موضوع رو انتخاب کردیم که قطعاً در گذشته و هنگام تحصیل خودتون و اکنون در تحصیل فرزندانتون باهاش آشنا هستید. اقامه نماز جماعت در مدارس.
الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر بحول الله.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اضافه شدن کارکرد پرورش در مدارس کشور، اقامه نماز جماعت همیشه یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های متولیان آموزش و پرورش بوده و تحولات بسیاری به خودش دیده. از برگزار نشدن نماز جماعت به علت نداشتن فضای مناسب و نبودن امام جماعت در بسیاری از مناطق کشور تا بی سیاستی‌ها در اقدام به اجرای نماز جماعت و حضور اجباری دانش آموزان و مسائل حاشیه دیگه، تو این سالها با تلاش مسئولان بسیاری از مشکلات حل شده و البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیشه.
واقعا برای نماز خیلی اهمیت میدن اولیا و اینا، خیلی اهمیت میدن. بعد ولی باز من حس میکنم باز یه ذره باید بیشتر فرهنگ سازی بشه و اینا.
یکی از برنامه‌ای که ما داشتیم برای تشویق دانش آموزا مثلا اهدای جوایز یا کارت‌های امتیازی بود که هر دانش آموزی که توی نماز جماعت شرکت می‌کنه براش یه جایزه تعلق می‌گیره.
تو مدارسی هم پیش میاد که به زور بچه‌ها رو میان نماز بخونن، ولی این باید از سر دوست داشتن باشه نه از سر اجبار. دیدم که داخل مدارس بچه‌ها رو علاقمند می‌کنن با هدیه دادن، با کارهای مختلف به نماز خوندن.
متاسفانه زمان تعطیلی دو شیفت، یعنی شیفت صبح ساعت 12:30، حالا اینا برای قبل از عید داریم میگیم 12:30، و شیفت بعد از ظهر ساعت 1 شروع میشه. به خاطر این یه خورده مجبور هستیم کم رنگ بشه. خود ما خیلی دلمون میخواد، ولی این تایم کوتاهی که دانش آموز داره از منزل میاد تا مدرسه به این دلیل یه مقداری کم رنگ تره، ولی خب حالا شیوه های مختلفی هست که جذابیت داشته باشه بچه بتونن بیان.
یکی از نهادهایی که وظیفه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در کشور و به تبع اون در مدارس رو به عهده داره، ستاد اقامه نمازه. ستادی که سالیانه اجلاس سراسری نماز رو در یکی از استانهای کشور برگزار و سیاستگذاری‌های مورد نظر رو اعلام می‌کنه. محمد خامیار، رئیس ستاد اقامه نماز استان قم.
ستاد اقامه نماز کشور برای اجلاس آینده که انشالله در یکی از استانهای شمالی برگزار خواهد شد در سال 98، موضوع اجلاس با محوریت آموزش و پرورش و بحث دانش آموزی رو مد نظر قرار داده. تا حالا چند جلسه ای رو هم راجع به این طرح موضوع کردن. کارشناسان ما، عزیزان ما جلسات مشترکی رو با وزیر آموزش و پرورش داشتن. همینطور که مستحضر هستید توی قیام مقام معظم رهبری و اجلاس 28 نماز که امسال در سمنان برگزار شد، بحث دانش آموزان و نوجوانان و آموزش و پرورش مطرح شد. مقام معظم رهبری اشاره کردند که نوجوانان را باید بیشتر راجع به نماز مورد توجه قرار داد.
در اجلاس 28 نماز به تاریخ 13 آذر 1397 حجت الاسلام شاه چراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان پیام رهبر معظم انقلاب به این اجلاس رو قرائت کردند. در این پیام کوتاه معظم الله تکلیف بسیار مهمی رو برای سیاستگزاران امر نماز تعیین فرمودند.
ترویج نماز با همه شیوه های اثرگذار در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدون اهتمام ورزیم. آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترین ها باشد. مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سید علی خامنه‌ای.
همان روز رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی هم درباره نقش خانواده و مدارس در ترویج نماز سخن گفتند.
نماز از خانواده باید شروع بشه، تو خونه باید شروع بشه. پدر و مادر اساس نماز و تربیت نماز خانواده است. آموزش و پرورش بزرگترین وظیفه رو بر دوش داره. تو دبستان هست که شاکله ها و شخصیت ها ساخته میشه. بیشتر دبستان، بعدش هم دبیرستان به آموزش و پرورش توجه کنیم.
مهر ماه 1397 وزیر آموزش و پرورش در اجرای وظیفه وزارت مطبوع خودش برای ترویج نماز دستورالعمل تقویت و اجرای فرهنگ نماز رو به مدارس کل کشور ابلاغ کرد. دستورالعملی که مدیران کل آموزش و پرورش رو به تلاش و همت مضاعف برای اقامه نماز جماعت در مدارس مکلف کرده بود.
1. ستاد اقامه نماز به ریاست مدیر کل استان و رؤسای ادارات شهرستان‌ها و مناطق با هدف اجرایی کردن مفاد سند طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ نماز در مرکز آموزشی و تربیتی به طور منظم تشکیل شود. 2. ترتیبی اتخاذ شود تا در همه مدارس نماز جماعت تا حد امکان در وقت شرعی اقامه شود. 3. در همه مدارس امام جماعت توانمند و مجرب، اعم از روحانی یا همکار فرهنگی، انتخاب و منصوب شود. 4. شرایط برای پخش اذان به وقت شرعی از بلندگوهای مدارس مهیا شود. 5. برای اقامه منظم و مستمر نماز جماعت در مدارس، زنگ نماز در متن برنامه رسمی روزانه مدارس در تمامی دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی به مدت 20 تا 30 دقیقه در وقت نماز تعیین شود. 6. خیرین مسجدساز به ساخت و تجهیز نمازخانه مدارس فاقد نمازخانه جذب و هدایت شوند. 7. مدیران مدارس تمهیدات لازم را برای حضور حد اکثری داوطلبانه همکاران و دانش آموزان در نماز جماعت فراهم کنند. حضور مدیران ستادی مدارس و عوامل اجرایی آموزشگاه مورد تأکید است. 8. به آراستگی فضای نمازخانه ها و تجهیز نمازخانه ها به امکانات لازم توجه شود. 9. مدیران مدارس نوبت دوم زمینه اقامه نماز را برای همکاران و دانش آموزانی که موفق به اقامه نماز در اول وقت نشده اند فراهم کنند. و 10. برای برقراری تعامل پویا و سازنده میان مدارس، مساجد و جامعه محلی با تأکید بر اجرای طرح پیوند مدرسه با مسجد و نمازهای جمعه برنامه ریزی شود.
دستورالعمل بسیار جامع و کامل بود. ولی ببینیم در ایران چند مدرسه داریم؟ در چه تعداد از این مدارس نماز جماعت اقامه میشه؟ چرا در برخی مدارس نماز جماعت نداریم؟ پاسخ این سوالات رو از زبان محمد رضا مصیب‌زاده مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش بشنوید.
ما در کشور عزیزمون بیش از 107 هزار مدرسه داریم که
در قریب اتفاق مدارس واجد شرایط نماز جماعت برگزار میشه. واجد شرایط این جهتی که بعضی از مدارس ما اصلا به افق شرعی نمیرسند یا بعد از اصطلاح یعنی قبل از افق شرعی تعطیل میشن یا بعد از افق شرعی کارشون رو آغاز میکنن. از این جهت ما بیش از 70,000 نماز جماعت در مدارس داریم که از این 70,000 30,000 نفرشون از روحانیون و طلاب علوم دینی هستن که کمک میکنن به آموزش و پرورش و لبیک گفتن به این امر ارزشمند در آموزش و پرورش، و نزدیک 50,000 نفر هم عزیزان فرهنگی ما هستن که امر اقامه نماز و در واقع امامت جماعت دانش آموزان عزیز رو عهده‌دار هست.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره، تا اینجا متوجه شدیم که بیش از نیمی از مدارس کشور روحانی ندارن. واقعا مشکل کجاست؟ علیرضا حاجیانزاده، دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش:
کیفیت این حضور برامون اهمیت داره. اصلا عجله نمی‌کنیم که بخوایم با یک کمیت بالایی کار رو شروع بکنیم. یعنی هر یک روحانی که میخواد وارد مدرسه بشه باید روحانی باشه، با بچه‌ها و با سنین کودک و نوجوان بتونه کار بکنه. روحانیون فاضلی ممکنه باشن، چه از جهت علمی چه از جهت تقوایی سطح خوبی داشته باشن، ولی کارشون کار با بچه‌ها نیست. خب ما از اون عزیزان در این کار استفاده نمی‌کنیم، در بخش‌های پژوهشی و غیره استفاده می‌کنیم. روحانیونی باید باشن که توان ارتباط با بچه‌ها و اشتباهی که کار با کودک و نوجوان رو بدانن. به همین دلیل هم انتخاب حساس هستیم که روحانیونی از این جنس انتخاب بشند، و همین که دوره‌های آموزشی مهارتی براشون برگزار می‌کنیم که روش‌های کار رو و تجربیات فضای دانش آموزی و فضای کودک نوجوان رو به اونها منتقل بکنیم. خود همین یک تدریجی رو ایجاد کرده که خب در مقابل تعداد زیادی که مدارس کشور هست شاید این تعداد خیلی چشمگیر نباشه، اما خب از جهت کیفی بسیار تاثیرگذار هست.
آیا این کمبود روحانی در تمام سازمان‌ها و نهادها؟ آیا با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی بهتر نمیتونیم از حضور روحانیون محترم شاغل در سایر ادارات برای اقامه نماز جماعت در مدارس بهره ببریم؟ حجت الاسلام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور:
گاهی کلونتری 30 تا سرباز داره عقد سیاسی پیش نماز داشته، بغل کلونتری یه مسئله راهنمایی 300 تا بچه هستن پیش نماز ندارن. من خدمت مقام معظم رهبری گفتم چه کنیم؟ بعد جا شما نماینده داری، اونجا که نماینده داری ما چه کنیم؟ فرمود در مرحله نماز تو بر همه نمایندگان من حکومت داری. بنده عرض میکنم تمام آقایون عقیدت سیاسی، تمام آقایونی که هر کجا نماز بخونن از سازمان تبلیغات، اگر بغل اون اداره که نماز بخونن نسل نو هست، نسل نو مهمتره. لااقل 3 روز تو اداره نماز بخونن، 2 روزم برن تو مدرسه. نکن از روز قیامت بگن برای اداره قند و شکر و برای 30 تا سرباز هر رو روحانی داشتید، کنار 300 400 تا نسل نو پیش نماز نداشتن. این عدالت نیست.
اقامه نماز جماعت در مدارس موضوع امروز برنامه پنجره است که از رادیو معارف شنونده هستید. در تحقیقات و مصاحبه هایی که برای ساختن این برنامه داشتیم متوجه شدیم فارغ از بخشنامه و ابلاغیه و بودجه، خود مدارس در برگزاری خوب و در شأن نماز نقش بسیار مهمی دارند. مسائل و مشکلات برگزاری نماز جماعت در مدارس رو از زبان دو نفر از معاونان پرورشی مدارس میشنویم.
به طور معمول مدرسه ها ستادی رو تحت عنوان ستاد اقامه نماز به صورت آموزشگاهی تشکیل میدن که اعضای این ستاد مدیر مدرسه، نماینده معلم ها، امام جماعت و نیروهای فعال فرهنگی و تربیتی هستن.
مرتب و ساده بودن نمازخونه رو، مهیا بودن وضوخانه ها در مدارس، از این جایی که اکثر وضوخانه ها فاصله دارن با نمازخونه ها و بچه ها واقعا مشکل دارن روی قضیه و اکثر مدارس با این مشکل روبرو هستن. یکی بحث تشویق ها هست، فرق میکنه تشویق هایی که باید مثلا در دوره مقدماتی و ابتدایی انجام داد و تشویق هایی که برای متوسطه در نظر گرفت. شاید بعضی از تشویق هایی که برای دوره ابتدایی مؤثر باشه همون برای دوره دبیرستان مخصوصا متوسطه دوم سم باشه و باعث بشه که شرکت دانش آموزا تو نماز کمتر بشه.
دانش آموزا به خصوص تو دوره متوسطه الگوگیریشون از همدیگه خیلی زیاد میشه. بحث تشکیلات دانش آموزی یا همون تشکل‌های رسمی دانش آموزیه که توی مدرسه وجود دارن، فعالیت هایی که خود دانش آموزا بنیان گذاری میکنن و بعدش هم پیگیری میکنن در مورد تبلیغات مرتبط با بحث نماز، مسئولیت هایی که در ارتباط با اقامه نماز به عهده میگیرن، فضا سازی نمازخونه یا برنامه های دانش آموزی مختلفی که خودشون مسئولیتش رو به عهده میگیرن و انجام میدن هم نقش خیلی زیادی داره.
متاسفانه اکثر پیش نمازهای ما نمازشون طولانی هست و همین باعث میشه که اوایل شروع سال ما نگاه میکنیم شرکت کننده های زیادی داریم ولی یواش یواش از تعداد اینها کم میشه.
نبودن فضای خاص با کیفیت برای اجرای بحث نماز یا همون نمازخانه به معنای واقعیش به خاطر چالش هایی که ممکنه مدرسه ها از جهت فضاهای مختلف باش مواجه باشن یکی دیگه از مسائله. بعضن بعضی از مدرسه ها عدم همراهی سایر کارکنان مدرسه ممکنه دوباره چالش دیگه ای باشه که مربی های پرورشی باش ممکنه مواجه باشن توی بحث ترویج فرهنگ نماز.
اصلا تو متوسطه دوم اجبار جواب نمیدید، شما میخواهید به زور بچه‌ها فرسید پایین میگید الان زنگ نمازه الا ولا بود بید نماز، اصلا جواب نمیده. بعد خودشون بیان در ابتدایی هم باز اگر از اون بحث تشویقه بیشتر استفاده بشه بهتر از این هست که بگیم آقا به زور شما بیایید نماز بخونید.
آقای نورعلی عباسپور مدیر کل انجمن اویا و مربیان آموزش و پرورش هم به این نکته تاکید داشتند که نمیتونیم بگیم تمام مدارس در ترویج نماز موفق بودند. قطعا بعضی مدارس اهتمام و جدیت بهتری داشتند، مخصوصا مدارسی که اولیای مدرسه با اولیای دانش آموزان همکاری بهتری کردند.
بستگی به این داره که ما در رابطه با کدوم مدرسه صحبت میکنیم. اگر یه مدرسه ای باشه که این ارکان مدرسه که یعنی شورای دانش آموزی، انجمن اولیا، مربیان، مدیریت مدرسه، اگر این ارکان درست عمل بکنن و مطابق با هدفهایی که در سند تحول بنیادین هم بهش اشاره شده و توجه به ابعاد مختلف تعلیمی تربیت به تربیت جامع و متوازن که به طور مکرر در سند تحول بنیادین بهش توجه شده، در اون چنین مدرسه قطعا تو ابعاد دینیشون هم بحث انگیزه برای اینکه بچه ها به اعمال و واقع مذهبی به بحث نماز اینها بپردازن، در یه چنین مدارسی این شرایط فراهم هست. بازم تکرار بکنم که این بستگی به این جایگاه مدرسه داره. بنابراین ما الان قضاوت در رابطه با همه این مدارس نمیتونیم بکنیم. در رابطه به عمل کرده مدارس میشه گفت مدارسی که خیلی موفقن، مدارسی که متوسطن، مدارسی که ضعیفن. خب مدرسه که ضعیفه همه ابعادش مشکل داره.
در ادامه مثل همیشه در مسائل فرهنگی به موضوع کمبود اعتبارات میرسیم، بودجه هایی که تخصیص پیدا نمی کنن. آقایان مصیب زده و حاجیان زده.
اما یک مطلبی که واقعا مورد نیاز هست و تقاضا میکنه همه عزیزان ما در سطح کشور از مجلس شورای اسلامی، از عزیزانمون در هیئت دولت، بحث توجه ویژه به این امر هست. ما اعتبارات برای صافساز نمازخانه های رس داریم، برای مسکردن اینها سرانه نمازی که برای دانش آموزان باید مد نظر قرار بدیم، خب به واسطه مشکلات اعتباری خیلی مشکل داریم تو این زمینه. اما خدا رو شاکریم که با جدیت کار رو دنبال میکنیم. اما میباید این عدد بیشتر بشه، این توجه بیشتر بشه، چرا که به همون مقداری که امری اهمیت داره به همون مقدار هم باید بهش توجه بشه. از این جهت ما وظیفمون پیگیریه، وظیفمون تأمین بسیاری از این منابع مالی و مسائل حاشیه‌ایش است.
بله قاعدتاً این نوع کارها هزینه بر هم هست، اما قاعدتاً به دلیل اینکه روحانیون ما خب هدفشون هدف مالی نیست و برای اعتقاداتشون حرکت میکنن، خب این یک جنبه مثبتی هست. اما خب هزینه هایی داره رفت و آمد این روحانیون، بالاخره وقتی که میگذارن، خصوصا کسانی که وقت زیاد میذارن در اینجا، هزینه هایی رو پیش بینی شده. هم حوزه علمیه در این زمینه هزینه هایی میکنه، هم وزارت آموزش و پرورش. مشکلات بودجه وجود داره، باید از این کار بیشتر حمایت بشه، اما در صورت با یک حداقلی کار داره اداره میشه.
وقتی از آقای عباس‌پور پرسیدیم آیا شخصاً از نحوه ترویج نماز در مدارس کشور راضی‌اند، به ایرادهای اشاره کردند که باعث شده مدارس این موضوع بسیار مهم رو جدی نگیرن و به مسائل دیگری بپردازن.
یکی از ایراداتی که به مدارس ما گرفته میشه که موضوع تربیت به معنای حقیقی کمتر توجه میشه، بیشتر به مباحث آموزشی، مباحث کنکور، پیشرفته تحصیلی، همین نمرات دروس مختلف بیشتر مورد توجه قرار میگیره. خب این سندی که الان مبنای کار قرار گرفته قراره که این نگاه رو عوض بکنه و برنامه هایی که ارائه میکنه متواوت باشه، یعنی بیشتر بحث در واقع این جمله سنده، تربیت جامع و متوازن، یعنی همه ابعاد. قطعا ما آسیبایی